الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به حرمت تکلیفیه لبس ذهب بود که حدوداً 10 روایت رو مطرح کردیم راجع به حرمت لبس ذهب. 2 روایت در مقابل آن بود، یکی روایت سهل بن زیاد بود از جعفر بن محمد اشعری از ابن قداح که پیامبر صلی الله علیه و آله در دست چپشان انگشتر طلا انداختند، بیرون که آمدن مردم نگاه میکردند. حضرت دست راستشون رو گذاشتن روی انگشت چپشون، پنهان کردن انگشتر طلا رو، برگشتن منزل، انداختن انگشتر طلا رو دیگه نپوشیدن. گفته میشه که خب اگر حرام بود که پیغمبر این کار رو نمی کرد که لبس خاتم ذهب بکنه. حالا تعجب مردم هم مهم نیست، شاید باور نمی کردن پیامبری که زندگیش مثل زندگی انسانهای معمولی بلکه چه بسا کمتر از اونها بود، یجلس و جلست العبید و مثل انسانهای عادی بلکه کمتر از اونها زندگی میکرد، انگشتر طلا دست بکنه، تعجب میکردن. نه اینکه چون حرامه تعجب کنه. که اشکال شد که خب دلیل نمیشه که تا آخر حرام نباشه لبس خاتم ذهب. اون موقع حرام نبوده. این جوابی است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی مطرح کردند. علاوه بر اینکه گفتن سندش هم ضعیفه به خاطر سهل بن زیاد و جعفر بن محمد اشعری. حالا ضعف سندش رو ما قبول داریم، ولو بزرگانی مثل زنجانی هم سهل بن زیاد رو توصیق میکنن هم جعفر بن محمد اشعری را، چون جزء رجال نوادر الحکمه است و ابن الولید استثناء نکرده ایشان را از رجال نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری. از جهت دلالی به نظر ما این جواب مثل مرحوم آیخویی قابل تأمله. تدرج در احکام یک تدرج در بیان هست، یک تدرج در تشریع. تدرج در بیان این هست که احکام جعل شده بوده، مصلحت نبوده که فعلا بیان بشه، تدریجا بیان کردن. و چه بسا پیامبر هم بیان نکرده، ائمه بیان کردن، مثل نجاست ناسبی را، یا برخی میگن خمس ارباح مکاسب از این قبیله. تدرج در تشریع که اصلا تشریع حکمش متأخر بوده. اینجا قطعا تدرج در بیان نمیتونه منشأ این باشه که پیامبر این انگشتر طلا رو پوشیده بوده، چون تدرج در بیان مانع از این نیست که پیامبر این حکم شرعی واقعی را بداند و باید با آن عمل کند. مردم نمی دانند و مصلحت نیست که به اونها فعلا بیان بشه. تدرج در تشریع هم ممکنه، اما مفسده فعل که از بین نمیره. شارع مصلحت نبوده که از روز اول بیاد خمر رو حرام کنه، به تدریج خمر رو حرام کرده، مسکر رو حرام کرده، ولی مفسده شرب خمر و شرب مسکر که تدریجی نیست. خب از اول مفسده داشته، خلاف شأن پیامبر یک فعلی که مفسده داره و به خاطر ضعف ایمان مردم فعلا مصلحت نیست که حکم الزامی طبق آن جعل بشه، بیاد پیامبر مرتکب اون فعل بشه. مفسده شرب مسکر مثلا سبب تحریم شرب مسکر فعلا نشده، چون مردم ضعیف الایمانن، یک جا همه احکام را کشش ندارن که بپذیرن، ولی خود پیامبر که میداند که این فعل مفسده دارد، وقت مرتکب بشه حضرت، این خلاف شأن پیامبره. بله، گاهی تبدل عنوانه. اصلا در ابتدا اسلام همراهی با یهود در نماز خواندن به سمت بیت المقدس اصلا مفسده نداشته، اتفاقا یک اتحادی بین اهل کتاب بود. یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. به تدریج چون یهود شماتت میکردن مسلمین رو که شما تابع ما هستید در قبله، تدریجا همراهی با یهود مفسده پیدا کرد. ولذا پیامبر منتظر وحی بود. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. این میشه در مثال واجبات، معلوم نیست که واجبات بدون امر خدا مصلحت ملزمه داشته باشه. خدا هنوز واجب نکرده صوم شهر رمضان را، پیامبر برای چی روزه بگیره؟ اصلا مصلحت ملزمه صوم اینه که خدا بگه روزه بگیر، و ما با روزه گرفتن روح عبودیت و تقوا رو در خودمون زنده کنیم. اینا رو با هم خلط نکنید. آیا لبس ذهب احتمال میدید که مفسده اش بعد از تحریم خدا باشه و مفسده نداشته باشه، یا تبدل عنوان شده باشه؟ با اینکه روایت میگه نکتش اینه که انه من لباس اهل الجنه، ولذا شبهه اینه که خب شأن پیامبر نیست که لبس ذهب رو که هنوز ولو حرام نشده اما مفسدش هست عرفن، که منشأ شده که بعدن اون رو حرام کنن، پیامبر بیاد مرتکب بشه، این یه امر مستبعدی است. ولیکن ممکنه شما از این شبهه ما جواب بدید که این فوقش موجب ظهور بدوی این روایت میشه در جواز لبس ذهب، مقاومت نمیکنه در مقابل ادله مانعه. اما اینکه انکار بکنیم ظهور این روایت را در حلیت لبس ذهب، این مشکله. در مقام جمع حالا بحث میکنیم، یا به خاطر تسالم اصحاب بر حرمت لبس ذهب میایید برخلاف ظاهر عمل میکنید در این روایت، حرفی نیست، ما مشکلی نداریم. اما اگر ما بودیم و این روایت میخواستیم حکم لبس ذهب رو بفهمیم. بینکم و بین وجدانکم، از اینکه پیامبر لبس خاتم ذهب کرد استفاده حلیت مطلقه این کار رو نمی کردید؟ خب اگر این کار حرام میخواست بشه، بعید پیغمبر این کار رو انجام بده بعد بگه حرام است. میگن خب تا دیروز خود شما لبس ذهب کرده بودی یا رسول الله، حالا شد حرام؟ این عرفی نیست. مگر تبدل عنوان باشه؟ که اینجا تبدل عنوان عرفی نیست. تو نکته نهی از لبس ذهب اینه که انه من لباس اهل الجنه. نه، اگر یک عمومی داریم، یه عمومی داریم که اقتضا میکنه حرمت لبس ذهب را، شما نمی اومدید به این روایت بگید تخصیص میزنیم اون عموم را؟ انصافا این روایت میگفتید ظاهر در اینه که لبس ذهب حلاله، حالا بگید نه اون موقع که پیغمبر لبس ذهب کرد حرام نشده و بعدن حرام شد. خب آخه این عرفیه، چیزی که پیغمبر میخواد بعدن حرام بکنه خودش مرتکب بشه. پس مفسده این فعل چی میشه؟ خب مردم اعتراض نمی کردن که یا رسول الله شما میگید که لبس ذهب نکن، خود شما ما دیدیم که لبس ذهب کرده بودی. و تو این روایت هم مؤیدش اینه که امام صادق علیه السلام نفرمود که و کان ذلک قبل تحریم لبس ذهب. اگر لبس ذهب حرام بود مناسب نبود امام صادق علیه السلام موقع نقل این جریان بفرماد و کان ذلک قبل تحریم لبس ذهب. روایت دوم، هر غرضی بوده بالاخره شما اگر بیایید یه مطلبی رو بگید، مثلا فرض کنید که یه چیزی ممنوع شده تو کشور، شما بگید همون کار ممنوع رو بگید بله ما یک روزی رفتیم با دوستان در سفر، اون کاری که ممنوع شده اونو بگید انجام دادیم. نه تاریخ که نمیگید که، میگید انجام دادیم.
نمیخوای بگید من الان خیر قانونی عمل کردم، یعنی انجامش دادم دیگه، مردم میفهمن پس قبلا انجامش دادی.
از کجا میفهمن که قبلا انجام دادی؟ شما به طور مرده بگید ما رفتیم سفر این کارو کردیم، نگی و این قبل از صدور منع قانونی از این کار بود. این مناسب نیست. ظاهر حرمت اینه که فعل مفسده داره دیگه، تشبه به اهل جنت در این تزین به ذهب مفسده داشته. پیامبر آگاه نبوده به مفسده لبس ذهب؟ بعد امام صادق هم، اولا این که درست نیست که پیامبر، بحث احکام و ملاکات احکامه، بعدش هم امام صادق که بیان میکنن نفرمان که این کار قبل از تحریم لبس ذهب بود. روایت دوم روایت معان الاخباره، میگه حدثنا حمزه ابن محمد العلوی قال اخبرني علي ابن ابراهيم ابن هاشم قال حدثني ابي عن محمد ابن ابي عمر عن حماد ابن عثمان عن عبد الله ابن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام يا عبيد الله ابن علي الحلبي قال قال علي عليه السلام نهاني رسول الله صلى الله عليه واله ولا اقول نهاكم ولا اقول لكم نهاكم ان تختم بالذهب. علی علیه السلام فرمود پیامبر مرا نهی کرد از انگشتر طلا دست کردن، و نمیگویم شما را نهی کرد. سند درش حمزة ابن محمد علویه. دیدم آقای داماد گفتن این حدیث ضعف سند داره مثل حدیث قبلی، و تنها جواب که آقای داماد میدن از این دو حدیث اینه که میگن ضعف سند دارد، و الا اگر ضعف سند نداشت یکی از این دو حدیث، ما هم میکردیم روایات طائفه اولا را بر کراهت. بعدم میگن آقای داماد از شما بعیده، اجماع داریم بر حرمت لبس ذهب، اعراض شده از این دو روایت. ایشون میگه آقا اجماع مدرکیه، اعراض مدرکیه، علما اجتهاد کردن، دو طائفه دیدن اینجوری به نظرشون رسیده که به طائفه اولا عمل کنن، به طائفه ثانیه عمل نکنن. اجماع مدرکی، اعراض مدرکی به اعتبار نداره که. ولذا اگر من بودم میشنیدم استدلالات کسانی که میگن یکی از این دو حدیث اقلن تام و سنده، قائل میشدم به کراهیت لبس ذهب، و همه جوان ها میشدن مقلد ایشون. خب انصافا این حمزة ابن محمد علوی توثیق نداره، ولی چندین بار شیخ صدوق وقتی اسمش رو میاره و جز مشایخ شیخ صدوق هست، در طریق شیخ صدوق به کتب اصحاب میگه رضی الله عنه، در علل و شرایع میگه، در معانی الاخبار میگه، در توحید میگه رضی الله عنه. انصافا شیخ صدوق به استادش بگه رضی الله عنه، متفاهم عرفی اینه که آدم خوبی میدونستدش. آدم فاسق و به قول مطلق بگه رضی الله عنه، این از اهتمام شیخ صدوق به این تعبیر رضی الله عنه در حق بزرگانی مثل پدرش، مثل ابن الولید. انصافا انسان استظهار میکنه که مقید بوده رضی الله عنه رو به هر کسی نگه. ضابط نبودن اگه برگرده به عدم تحرز از قول به غیر علم، که این معناش اینه که آدم خوبی نیست، که در دین خدا سهلنگار است، در نسبت حدیث به ائمه سهلنگار است. اما اگر ضابط نیست، یعنی حواس پرته، خب این خلاف اصل اغلاییه. اصل اغلایی اینه که انسانی است که حواس پرتی نداره. دقیق نیست در نقل، یعنی عادل نیست.
خودتون قبل هم می در مورد استقامت می
بنده کی عرض کردم آقا که یک کسی ممکنه ثقه باشه ولی قول به غیر علم بکنه؟ من گفتم اگه کسی ثابت نشد وثاقتش، زودی نرایید بگید آقا چند تا حدیث اینا که جعال وزا نبودن. نه، وقتی وثاقت ثابت نیست جعال وزا نیستن، ولی آدم های شلی هن. من اینجور گفتم. ولی اگر ثابت بشه یکی آدم خوبیه، یا اگه ثقه بگن که هیچ، اگه ثقه هم نباشه ولی جوریست که آدم احساس میکنه شیخ صدوقی که استادشه، هی میگه رضی الله عنه، معلومه که اعتماد داشته به دین او. خب اقل مراتب دین اینه که آدم چیزی رو به امام نسبت نده بدون علم. آی خوی میگن یک استادی داشته شیخ صدوق به نام زبی، راجع به او خود صدوق میگه که لم ار اشد نسبا من، ناسبی تر از این ندیدم، چون در تشهد نماز میگفت اشهد ان محمدن، ببخشید، میگفت که بله اللهم صل اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد فردا اللهم صل علی محمد فردا. بابا دیگه فردا رو برای چی میگی؟ یه لم اره اشد ده نصب من. بعد آقای خویی میگه اونایی که میگن مشایخ صدوق ثقاتن، بابا این زبی هم جز مشایخ صدوقه. آقا به جان شما، زبی یک حدیث صدوق ازش نقل میکنه در فضائل اهل بیت. بابا الفضل ما شهدت به الادا، چه ربطی داره به امثال حمزت ابن محمد علوی که احکام فقهیه رو از اون نقل میکنه، احکام فقهیه الزامیه رو نقل میکنه، بعدم چندی بار گفته رضی الله عنه. ما که استظهارمون اینه که صدوق به ایشون اعتماد داشته و ایشون آدم خوبی میدونسته. خود آقای خویی هم اینجا ظاهرا تعبیر میکنه به صحیحه حلبی، نمیدونم حالا چه جور شده که از دستش در رفته. آقای داماد میگه این روایت ضعیف السند، اشاره نمیکنه چرا. آقای خویی فرموده که این که میگید ولا اقول لکم نهاکم، این معناش نیست که حضرت علی میخواد بگه پیامبر به من فرمود شما خیالتون راحت، شما که نهی نشدید از تختم به ذهب، آزادید، مرا نهی کرد از تختم به ذهب. اینجا اینجور فرموده. بعد فرموده که خب امیر المؤمنین وقتی می فرماد ولا اقول لکم نهاکم، نهایت امانت در نقل رو می خواد مراعات کنه، که پیامبر فرمود که یا علی لا تتقدم بزن نهانی ولا اقول و نها کن. این منافات با این نداره که بر همه شما حرام است تقدم بزن. بر همه حرامه، ولی من نقلم دقیقه، نهانی رسول الله ولا اقول و نها کن. انصافا اینم عرفی نیست که نهانی رسول الله ولا اقول لکم نهاکم عن التقدم بالذهب، اما هر کی تقدم به ذهب بکنه بیچارش میکنیم، گناه کرده. این عرفیه؟ قطعا عرفی نیست. مثل اینکه یکی بیاد بگه بابام به برادرهای دیگرش بگه بابام به من گفت معتاد نشید، و من نمیگم به شماها گفت معتاد نشید، بعد هیچی نمیگه. یعنی چی؟ خب در حالی که هر عرفی میفهمه از این که پدری به فرزندش میگه معتاد نشو، این که خصوصیت نداره این پسر، نه این که چون پسر بزرگه، عرفی نیست، چون علیه برادر پیامبره، نفس پیامبره، وصی پیامبره، پیامبر به او فرموده لا تتقدم به ذهب. این عرفی نیست، عرف الغای خصوصیت میکنه. ولی این روایت وقتی قرینه داره ولا اقول و نهاکم، خب قرینه است برای این که نه، این حکم از مختصات امیرالمومنینه. یعنی اگر ما بودیم و یک خطابی از پیامبر می رسید، خطاب به علی علیه السلام که یا علی لا تتقدم به ذهب فانه هلیتو که یا زینتو که فی الاخره، الغای خصوصیت می کردیم. ولی این روایت قرینه میشه که خود امیر المؤمنین وقتی نقل میکنه به مردم میگه مردم پیامبر منو نکرد، نمیگم شما رو نکرد. این قرینه میشه برای این که بگیم پس معلوم میشه این از حکم از مختصات علی علیه السلام بوده. انصافا تشکیه که در ظهور این روایت عرفی نیست.
لا
چه محظوریه وقتی عامه هم قائلن به حرمت لبس زهر؟ نه جای تقیه است، نه جای تشکیک در ظهور این است که لا تتختم یا علی به زهر فانه زینتک فی الاخره، در این که این خطاب به امیرالمومنین به خاطر خصوصیت علی علیه السلام نیست، خطاب به همه است. و چه وجهی داره علی علیه السلام بفرمان که نهانی ولا اقول لکم نهاکم؟ انصافا این ظهورش در اینه که میخوان بگن این حکم از مختصات منه، ولو خلاف ظاهر اولیه این اختصاص. و جالب اینه آی خویی در بحث تزین به ذهب، در بحث تزین به ذهب روایتی هست که قبلا خوندیم، روایت روح ابن کی؟ عبدالرحیم، یا علی لا تتختم بالذهب فانه زینتک فی الاخره. ایشون در اونجا فرموده که خب این حکم شاید از مختصات امیرالمؤمنین باشه، شاید این حکم از مختصات امیرالمؤمنین باشه، ولو این روایت ظهور داره در این که تزین به ذهب حرام است بر فرض. چون تحلیل میکنه میگه انگشتر طلا نپوش چون این زینت در آخرت مردان هست، یعنی تو به طلا زینت نکن. ولی این دلیل نمیشه ما بگیم هر مکلفی حرام زینت کنه به طلا، ولذا آقای خویی میگه زینت طلا حرام نیست، لبس طلا حرامه. ولذا اشکال نداره دندانهای جلوتون روکش طلا داشته باشه، دکمه های لباستون از طلا باشه، چون لبس کسب نمی کنه تزینه. این روایتم لا تتختم به ضعف انه زینتک فی الاخره، ولو ممکنه بگیم ظهور داره در نهی امیرالمؤمنین از تزین به ضعف به خاطر عموم تعلیل، ولی این شاید از مختصات امیرالمؤمنین بود، چون ولی الامه صلاح نیست تزین به ضعف بکنه. خب آقا خود شما که الان فرمودید که حضرت علی خصوصیت نداره، فقط این ولا اقول لکم انهاکم برای رعایت دقیق نقل در حدیث پیامبر است، چون پیامبر فرموده بود یا علی لا تتقدم، امیرالمومنین فرمود که به مردم نگفت به من گفت. همین روایت کدام؟ همین روایت روح ابن عبدالرحیم دیگه، لا تتقدم به ضعف انه زینتک فی الاخره. این روایت معان الاخبار رو هم که ولا اقول لکم نهاکم رو قرینه میگیره بر این که این حکم از مختصات امیرالمؤمنینه. یه نوع تهافت تو کلام آقای خویی اینجا پیدا شده. خلاصه اینجا که میرسه میگه نه، این از احکام مختصه امیرالمؤمنین نبود. حضرت که فرمود که ولا اقول لکم نهاکم از تقدم به ذهب، برای نهایت امانت در نقل بود که دقیق میخواست کلام پیامبر رو نقل کنه. منافات نداره که تختم به ذهب بر همه حرام باشه، ولی بعدش میرسه میگه که نه، شاید نهی از تختم به ذهب در مثل روایت روح ابن عبدالرحیم مربوط به حضرت علی بوده، از مختصات حضرت علی بوده و شاهدش ولا اقول لکم نهاکمه، که این نشون میده که این حکم از مختصات علی علیه السلام بوده. خب انصافا کار به فرمایش آقای خویی نداریم، ظاهر لا اقول لکم نهاکم همینه که این از مختصات امیرالمؤمنین بوده. عرفی نیست که تحریم لبس خاتم ذهب بر همه مؤمنین، بر همه مردان مؤمن باشد، بعد حضرت بیان بفرماید که پیامبر منو نهی کرد از انگشتر طلا پوشیدن. من نمیگم شما رو نهی کرده ها، آقا این خلاف ظاهر ائمه بلی تشریع کنن حرمت لبس ذهب رو. ظاهر این روایت اینه که چون خدا از مختصات رجال در بهش قرار داده لبس ذهب رو حرام شده لبس ذهب، ولذا انصاف اینه این روایت دوم هم دلالتش تمامه بر عدم تحریم لبس ذهب، هم سندش تمامه. روایت اولم دلالتش تمام بود سندش ایراد داشت، ولیکن مهم اینه که تسالم قطعی است، نه فقط بین علماء شیعه، بین علماء فریقین، که لبس ذهب بر رجال حرامه. این که آقای داماد فرمود اجماع مدرکی باشه اعتبار نداره، اینو ما بارها جواب دادیم. یه وقت اجماع فقها در عصر غیبته، این مدرکی بودنش مضره. یه وقت اجماع اصحاب ائمه است، اجماع اصحاب در زمان ائمه است، اون مدرکی بودنش مهم نیست. اینو توضیح بدم. فرضین فریقین گفتن لبس ذهب حرامه، اگر فقهای شیعه در زمان ائمه نظرشون مخالف بود، یه جا تر می شد یه جا بیان می شد تسالم قطعی است بین الفریقین بر حرمت لبس ذهب. یک مخالف ابن جنید رو برید بگردید، نمیدونم ابن ابی عقیل رو بگردید، هر کیو برید بگردید ببینید قائل به حلیت لبس ذهب شده تا دلتون رو خوش کنید. تسالم فریقین است بر حرمت لبس ذهب و از احکامی است که با نوشته هر خب مدرکی باشه. این که فقها عصر غیبت اگر اجماعشون مدرکی اعتبار نداره، چون اجماع اعتبارش به خاطر کشف ارتکاز متشرط در زمان ائمه. اگه اجماع فقها مدرکی باشه شاید مستند باشه به اون مدرک، نه به ارتکاز متشرعه. دیگه کشف ارتکاز متشرعه نمی کنیم. ولی اگر اجماع زمان ائمه بوده، یعنی خود ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه در زمان ائمه بر حرمت لبس ذهب بوده، این منشأش چی میتونه باشه غیر از موافقت ائمه ولو با سکوتشان نسبت به این حکم؟ و الا اگر خلاف این بود لااقل یک قائلی بین اصحاب ائمه پیدا میشد. ولذا این از احکامی است که انسان قطع پیدا میکنه به این که حکم شارع است، و اون وقت نوبت میرسه به توجیه این دو روایت. اون وقته که ما میتونیم ظهور این دو روایت رو توجیه کنیم با همین توجیه هایی که مطرح کردن، که شاید مصلحت بود حضرت علی بفرماد ولا اقول لکم نهاکم. خب مصلحت شاید در این بوده، و الا حکم مطلق بوده، شامل همه مکلفین می شده. و یا اون روایت اول هم توجیه کنیم بگیم که حالا مصلحت بوده پیامبر لبس ذهب بکنه قبل از تحریم لبس ذهب، و الا ظهور این دو روایت در جواز لبس ذهب تسالم اصحاب مانع از حمل طایفه اولا بر کراهت میشه، و این دو روایت رو توجیه میکنیم. اگرم قابل توجیه نبود طرح میکنیم، چون چیزی که تسالم اصحاب برخلافش هست از شاذ و نادر و ده شازدن نادر، فان المجمع علیه لا ریب فیه، این راجع به این بس. اما بله 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 عرض می شود خدمتتون که بله
مورا ما
اجازه بدید این روایت نهاکم رو کامل بخونم. این روایت رو هم صدوق در خصال گفته هم در معان الاخبار. در معان الاخبار خب ما سندش رو مطرح کردیم، اما سند خصال و متن خصال رو بخونم. در خصال اینطور نقل میکنه: چند فقره ذکر میکنه، حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد و عبد الله ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام. ما فراموش کردیم، خوب شد آقا تذکر دادن، که وجه این که آقای خویی تعبیر میکنه به صحیحه حلبی، این اشکال اول در ذهن ما بود، وجهش رو پیدا کرده بودیم. در خصال دیگه این حمزه، حمزه علوی نیست، به جاش سند دیگری است که اون قطعا صحیحه. حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد و عبد الله ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی. این سند دیگه مسلم معتبره. قال علی علیه السلام نهانی رسول الله صلی الله علیه و آله ولا اقول نهاکم عن التختم بالذهب و عن ثياب القسی و عن میافر الارجوان و عن الملاحف المفدمه و عن القراءت و عن راکع. پس این روایت سندش خوبه. ممکنه کسی بگه علت این که حضرت در این روایت فرمود ولا اقول و نهاکم به خاطر تختم به ذهب نبود، به خاطر اون بعدیهاش بود. ثياب القسی، قسی یک ثياب حریر و ابریشم بود که از مصر می آوردن. خب اینم البته بر ثياب حریر بر همه حرامه، ولی میاثر الارجوان حریری بود، سرخ رنگ روی اسب می انداختن، او مکروه، او حرام نیست. خب حالا شاید گفته میشه که ولا اقول و نهاکم به خاطر اینها بوده که میاثر الارجوان و عن الملاحف المفدمه. ملاحف مفدمه، خب ملحف که لحاف هست و مفدم اونیست که خیلی سرخه، خلاصه لحاف شدیدن سرخ رود نکش، این مکروه دیگه. القراء و انا راکع، در حال رکوع آیه قرآن نخون، خب این میشه مکروه دیگه. شاید ولا اقول و نهاکم رو به این خاطر که اینها دنبالش بودن بیان کردن. خب این توجیهه، و الا ظاهر نهانی رسول الله ولا اقول و نهاکم اینه که به تک تک اینها میخوره. یعنی ولا اقول و نهاکم عن التختم بالذهب، مثلا که اولش هم این تختم به ذهب را آورده و بعدش هم ثياب القسی را آورده، اونم که ثياب حریر بر همه حرامه. خب عرض میکنم ظاهرش اینه که اینا حرام نیست بر مردم، که گفت ولا اقول و نهاکم، ما حرفمون اینه، منتها بعد از تسالم باید رفعت کنیم از این ظهور. توجیه کنیم، اگه قابل توجیهه، اگه قابل توجیه نیست به خاطر تسالم اعصاب برخلاف تر میکنیم. هازا کلو فی لبس ذهب، اما کلام واقع میشه در تزین به ذهب بدون صدق لبس. انشاءالله فردا بحث میکنیم.
شاید مصلحتی نیست، شاید مصلحتی